28-1-89 استاد اسدپور منطقه 2.
قضایای منفصله رو تقسیم کردن به مانعت الجمع و مانعت الخلو و حقیقی. گفتم اگر این تقسیم تقسیم منطقی باشه و اقسام با هم تباین داشته باشن، فایضی در هر طرف از مانعت الجمع و مانعت الخلو طرف مقابل هم سلب بشه. یعنی ما اگر اومدیم گفتیم که قضیه مانعت الجمع جمعشون بگید محاله، مثلا فایضی بگیم رفعشون واقع شده تا میتونیم بگیم این مانعت الجمعیه که قسیم حقیقی است. همینطور تو مانعت الخلو اگه خواستید قسیم حقیقیش بکنی، بعد مانعت الخلو مقضیهی باشه که خلوش محاله، در این حال جمعش هم واقع مثلا شده. اما در قضای حقیقیه گفتیم که نه دیگه، هم جمعشون مثلا محاله، هم رفع و خلوشون محاله. را این اساس این تقسیم میشه تقسیم منطقی و اقسام تباین داره. اما یه اصطلاح دیگه هست تو بعضی کتب که اینو مثلا گفتن مانعت الجمع و مانعت الخلو عام از حقیقیه است. یعنی حقیقیه ها هم مانعت الجمع محسوب میشن، هم مانعت الخلو محسوب میشن. بر این اساس دیگه تقسیم منطقی نیست و نسبت بین اینها هم چیه؟ هم خصوصا منوج. یعنی مانعت الجمع و مانعت الخلو، مانعت الجمع مانعت الخلو، این وسط که مشترک باشه میشه چی؟ حقیقیه. این میشه اصطلاح اعمیش، مانعت الجمع به معنی اعم، مانعت الجمع به معنی مانعت الخلو به معنی اعم. که گفتیم از عبارت های معنی مزفر انصافا این استفاده نمیشه، هرچند دو تا مثالی که برای اون چیز زده، برای ثمره این بحث زده، از مانعت الجمع مانعت الخلو به معنی اعم استفاده کرده در مثال. ولی اصل تعریفش رو بر توضیحاتی که ابتدا هم میده و مثالایی که ابتدا هم میزنه همون مانعت الجمع و مانعت الخلو و اخصه که رابطش میشه تباین. هم این مثال جلسه پیش مطرح کردم. یه نکته هم که عرض کنم اینه که سالبه این دلالت بر حتما اون یکی نمیدونه، یعنی موجبه اون یکی نمیکنه. چطور شد میبینید از سالبه ما وقتی گفتیم قضیه منفصله رو سلب میکنیم، انفصال رو داره سلب میکنیم. حالا این انفصالی که سلب میکنیم اتصال اثبات میشه؟ نه، انفصال سلب میشه فقط دیگه. حالا ممکنه متصله باشن، ممکنه هم متصله نباشن، هیچ رابطه بین دو تا قضیه نیست. دقت کردیم؟ حالا همون بحث تو مانند جمع هم داریم. تو مانند جمع هم مثلا وقتی میگیم ما یه قضیه مانند جمع سالب داریم، یعنی سلب میکنیم لزوم منع جمع رو. درست شد؟ این سلب منع جمع دلالت میکنه حتما بر اثبات طرف مثلا چیز خلوش؟ نه، فقط این منع جمع بودن رو سلب میکنیم. طرف دیگهش قضیه چیه؟ ساکته. این قضیه مهمله که میگفتیم از بعضی از افرادش ساکته. این دو تا نکته تو این بحث مونده بود که اشاره کردیم. بحث بعدی که دو المنطق هست، تعریف و شرطیات و قضایای منحرفه است. نکته خاصی نداره. تو تعریف و شرطیات میخوام بفهمن که قضیه شرطیه که گفتیم رابطه بین دو تا قضیه رو میرسونه حداقل دو تا قضیه، ممکنه سه تا قضیه باشه، ممکنه چهار تا قضیه باشه، ممکنه یه قضیه حملیه باشه، یه قضیه متصله، ممکنه دو تا قضیه متصله بالاصل با هم رابطه داشته باشن، ممکنه دو تا قضیه منفصله بالاصل با هم یه رابطه‌ای داشته باشن. اگه تو تعریف شرطیه ها میخوام بگم که مشکلی نیست، ما میتونیم شرطیه‌مون مثلا یه قضیه مقدمش حملیه باشه، تالیش شرطیه باشه خودش، یا مثلا مقدم و تالی هر دو شرطیه باشن، مشکلی نداره. تعریف شرطیه ها میتونه به این صورت متعدد باشن. تو قضایای منحرفه هم چون
چی؟ بلعصد
مفصد باشه. این چی؟ بلعصدی قضی شرطی چی بود؟ قضی شرطی ها تعریف کن، قضی شرطی تعریفش خودی هوایی که بگی بگو کن بگو قضی شرطی چی بود؟ قضی
چی؟
قضی شرطی از این شرطیه گفتیم دو تا قضیه بلعصد رابطه ایجاد میکنیم بینش، کلش میشه یه قضیه. اگه فردا بارو بیاد مثلا اردو تعطیل میشه، درست شد که بارون هم اومد اردو هم تعطیل نشد، سنگ هم اگه میبارید باز اردو تعطیل نمیشه. درک کردید؟ بذار من بگیم که آقا این اگر بارا ببره فردا اوتاد میشه الان یه قضیه است، اما تو بحث تحلیلش کردیم گفتیم در اصل دو تا قضیه بوده، درست شد؟ حالا میخوام بگیم قضیه شرطیه که در اصل دو تا قضیه است، این قضایاش لازم نیست حتما دو تاشم حملیه باشن، نه میتونه دو تا شرطیه باشه، میتونه دو تا حملیه باشه، میتونه یه حملیه باشه یه شرطیه باشه، شرطیه ها میتونن متصل باشن منفصل باشن، اینا فرق نمیکنه، مشکلی نداره. تو تعریف شرط اینو میخوان مثال بزنن که دو مورد واسه توی قضایای منحرفه هم میخوان بگن که بابا اینی که ما داریم میگیم این صورتهای منطقی، این صورتهای اصلی قضیه است، ممکنه اشخاص نتونن این قضیه رو اونجور که دلشون میخواد برسونن، دیدید بعضیا اون مفادی که تو ذهنشونه رو درست نمیتونه تعبیر بیاره ازش دیگه، پس تعابیر رو برعکس میاره، جابجا میاره، موضوع معقول جاش بالعکس میشه گاهن، تا کردید میگه قضایای منحرف اونایی هستن که این ساختار منطقیشون به هم خورده، مثلا اول لفظ سور بیاد، بعد لفظ نمیدونم موضوع بیاد، بعد لفظ بیاد که دلالت بر کیف بکنه، بعد مثلا محمول بیاد، تا کردید، یا اول مقدم بیاد، بعد مثلا تالی بیاد، عدد شرط کجا بیاد، اینا صورت منطقیش بود اونایی که تا اینجا خوندیم. تو منحرفات میخواد بگه این صورت و ساختار ممکنه تغییر بکنه، تغییر صورت و ساختار قضیه گولمون نزنه، باید اینا رو تحلیلش کنید به اون قضیه منطقی و تشخیص بدید که این مثلا قضیه حملیه است یا قضیه شرطیه است، اگه مثلا شرطیه است مقدمش کجاست تالیش کجاست، اینا رو بایستی تو قضیه منحرفه شو اشاره بکنید.
شرطیه چه چیزایی میشه با هم دیگه باشه؟
دو تا قضیه بالاصل باشه در اصل، این شرطه. خب حالا این دو تا قضیه میتونه دو تا حملیه باشه، میتونه یکیش حملیه باشه یکیش شرطیه باشه، میتونه هر دو شرطیه باشن، هر کدوم از شرطیه هایی که توی سه تا مورد گفتم شرطیه ها میتونن خودشون متصل باشن منفصل باشن، بخواد بگه بس هم
میشه
پیچول، آره یعنی ربط دو تا قضیه رو بخواد اثبات کنه دیگه، تو تعریف و شرطیات میخواد بگه که تا اینجا هر چی مثال زدیم بعد دو تا حملیه مثال زدیم، میگه این چون راحت بود و کسی رو استعمال، اما بعضا استعمالاتی داریم که بین یه شرطیه و یه حملیه است یا بین دو تا شرطیه است، اینا رو هم خلاصه میگیم قضیه شرطیه، ایشون میخواد بگه.
یه مثال
هست تو متنش هست بگیم
یه وام شرطیه مالت رو خلوف بزنیم.
نه نه به ذهنم میکشه نه نیاز داریم. خودتون بشینید تطبیقش بدید تو مثال های کتاب هم هست و تطبیقات هم اومد. خب این بعد دوتا بحث رو یعنی تعلیف و شرطیات و قضایی منحرفه رو دیگه من مظفر ذکر کردم ولی منطق تعلیمی پریده. بحث بعدی حالا بر اساس منطق تعلیمی واردش میشیم، بحث احکام القضایی سر منطقی بس یادتون نره نعمتی کجا بودیم؟ بگو گفتیم که آقا توی قایت منطقای موردی قسمت ذهن از خطا قایت ما از همون جایی گفتیم که حالا در فکری که اینجا تعریف میکردید فکر یا معرف بود یا حجه، درست شد؟ معرف گفتیم چند تا بحث زیدش بود؟ یه بحث کلیات و خفص زیدش بود، درست شد؟ یه اون اول مقدمه بود، یکی بحث بگید انواع تعریف بود، یکی بحث چی؟ تقصیر که گفتیم کسب تعریفه، پس تا بحث مهم داشتیم، کلیات و خفص مقدمه اصلی بود، بحث انواع تعریف بود و بحث کسب تعریف که تعریف آره چجور به دست بیاریم که مبنای مرمو مزفر که میشود با تقسیم و این بحث، این ها بحث های معرف تو من باعث محاجت هم گفتیم یه معرفی مقدمه اساسی داریم، بحث چیه؟ بحث قضایی هست، درست؟ حالا ایشون میخواد مقدمه دوم رو مطرح کنن، بحث چی؟ احکام و قضایی، بحث قضایی ها و اقسامش رو گذشت تا یه حدی کار کردیم، حالا بحث بعدی احکام القضایی است. تو احکام القضایی من مظفر میخوام بفهمم که ببینید راه برای اثبات یه قضیه ما میتونیم مستقیم برای خود این قضیه برهان بیاریم، یعنی قضیه رو بخواد شما یه کسی خلاص اثبات کنید یا واسه خودتون حل بشه استدلال میچینید، حالا یا برهان یا نمیدونم استقرا یا تمثیل یا جدل، هر چی با هر استدلالی یه قضیه رو اثبات میکنید. خوب این باشه میگه بعضی جاها نمیخوان با استدلال یه قضیه رو اثبات کنیم، بلکه میخوان با یه قضیه دیگه ای که یه رابطه ای با این قضیه داره این قضیه رو اثبات یا نفیش بکنیم، میشه احکام القضایی. ببینید استدلال مستقیم به یه قضیه تعلق نگرفته، بلکه با یه قضیه دیگه ای که با این قضیه ما یه ملازمه ای داره میخوایم با اون ملازمه صدق و کذب به این قضیه رو نتیجه بگیریم، درست شد؟ مثلا میام میفهمند که توی احکام القضایی ما چند تا رو بحث داریم، یکیش مثلا بحث تناقض، یکیش مثلا بحث چیه؟ حالا ملحقات تمرکز. یکیش بحث عکس. عکس خودش چند قسم داره مثلا. حالا میرسه اینا رو مفصل کار می‌کنه. تو همین تناقضی که حالا مورد اول ما هست مثلا تو احکام قضایی ها بخواییم بگیم آقا چند بالاخره قضایی ها با یه سری قضایی های دیگه یه رابطه تناقضی دارن، یعنی رابطه عدم صدق با هم دیگه و عدم کذب با هم دیگه، همون بازگشتش و همون لایش تمام رو دارن بخواهانی که توی نقیزه خونه. خب اگر ما اثبات کردیم یه قضیه با یه قضیه دیگه رابطه تناقض داره، اگر اثبات کردیم که یه قضیه با یه قضیه دیگه رابطه تناقض داره، من از علم به صدق یکی از اینا کذب دیگه یه نتیجه میتونم بگیرم دیگه، یا از علم به کذب یکی از این نقیض ها به دیگریش به صدق دیگریش میتونم انتقاد پیدا کنم. درست شد؟ بزن فهمم که بحث احکام قضایی از این جهت ارزش داره که اگر من بخوام واسه یه قضیه مستقیما استدلال بچینم و برهان و قیاس و اینا داشته باشم، میتونم با یه قضیه دیگه که با این قضیه ما یه ملازمه ای داره با این ملازمه کار کنم، مثلا از صدق یکی به کذب دیگری برسم، یا برعکس از صدق یکی به صدق یکی دیگه برسم، یا از کذب یکی به صدق دیگری برسم. اینا صورت‌های مختلفی داره که تو این احصا میرسیم دونه دونه. مثلا توی تناقض همیشه رابطه چیه؟ همیشه رابطه تکاذب و تصادف. رابطه صدق و کذب، یکیش اگه صادق باشه دیگری حتما کاذب، یا اگر کاذب باشه دیگری حتما صادق. مثلا توی عکس از صدق یکی به صدق دیگری میرسه، از صدق اصل به صدق عکس میخوای برسه، اینجوری دیگه اون ملازمه تحلیل میشه. بعد در اثر اون ملازمه اگه من اثبات کنم که اینجا این ملازمه هست، میتونم کار کنم از صدقش به صدق برسم، از کذبش مثلا به صدق برسم و این بحثا.
این قضیه باید اثباتش با استدلال اون قضیه.
بله بله، قضیه اولی مثلا یا من علم دارم، خب هیچ علم دارم، یا اگر علم نداشته باشم باید مرحله قبل استدلال چیده شده باشه بعد اون قضیه ملازمه. ببینیم حالا اونش بعدا کار میکنه. خوبه، آره همون. حالا اول مقدمه داره، مقدمه شو بفهمیم تا ببینیم چی میشه. بفهمند که الفصل الثانی فصل دوم در باب تصدیقات فی احکام القضایا، در احکام القضایا یا النسب بینها، نسبت بین قضایا است. پیدا کردی داره کنیم یا؟
نمیشه
نه دیگه، خوشم تو به تعلیمی نیست. فهمند که فی احکام القضایا اول نسب بین ما، در احکام قضایا یا نسبت بین قضایا، نسبت یعنی همون انواع ملازمه که الان عرض کردم. و من که تمهیدون یه زمین سازی میکنم، کثیرا ما با هم دیگه هست، این منطق تعلیمی یادم هست، اینا رو جدا نمیشه. کثیرا ما یعان الباحث و مشقتا فی البرهان علی مطلوبه مباشرتا بل قد یمتن و علیه ذالک احیانا فیلتجع الی البرهان علی قضیه اخرى که لها نسبت مع القضیه المطلوبه. چرا لیقاره نهابه؟ چه جور کار بده اینجوری وقت بخوریم بریم تا آخر دو روزه تمام بشه بعد تا و ما کثیرا ما چه بسیار یعان الباحثو، یعانی یعنی چی؟ چه؟ یعنی انگه نگه نیست یعانی بابا
معنی میکنن
دیگه مادهش چیه این؟ یعانی مادهش چیه؟ کسی رم ما یعانی یعنی مواجه میشه، کسی رم ما اون باحث مواجه میشه با مشقت. درست شد؟ کسی رم ما یعان الباحثو مشقتم فی البرهان علی مطلوبه مباشرتن. فهمتی بسیار واقع میشه که اون شخص باحث مستدل با مشقت مواجه میشه در برهان بر مطلوبش مباشرتن، یعنی مستقیم. برای مطلوبش اگه بخواد مستقیم برهان اقامه کنه این مواجه با مشقت بشه، حتی مستقیمشو بنویسه چون بعدا با اصطلاحات منطقی قاطی میشه. بل قد یمتن و علیه ظالم، بلکه گاهن اصلا محاله ممتنه بر اون شخص ها، اون شخص نمیتونه برهان اقامه کنه. لذا تو این بحثای پژوهشیتون یکی از محورهایی که اون موضوع پژوهشتون باید داشته باشه اینش که چی؟ پژوهشتون قابل پژوهش باشه، اصلا پژوهشتون قابلیت پژوهش داشته باشه. بذار نمیشه بر اون مسائلی که قابلیت پژوهش ندارن شما پژوهش کنید، خب مسائلی که قابل پژوهش نیست دیگه، مثل چی؟ مثل اعتماد در ذات خود، یا مثالای دیگه، مثلا یک کسی که مثلا تجربیه بیاد از مثلا مباحث اثبات وجود خدا بخواد چیزی هست تجربی بحث بکنه. خیال تجایل البرخانه علا قضیت نوره، پس ناچاره که و نمیتونه مستدل استدلال کنه دیگه، چیکار میکنه؟ فیلتج الی البرهان علی قضیه اخرى، پناه میبره به برهان آوردن بر یه قضیه دیگری که لها نسبت مع قضیه المطلوبه، اون قضیه دیگه یه نسبتی داره با مطلوبش. قبلا اشاره کردیم به قضیه‌ای که هنوز واسش استدلال چیده نشده میگن مطلوب، به همون قضیه بعد از اینکه استدلال چیده شد میگن نتیجه. یکیه فقط اعتبار قبل و بعد اسپوزاری کرده، مطلوب اونیه که هنوز استدلال نچیده، نتیجه اونی که استدلال چیده شده تمام شد. بذار تمام فرض دیگه، فرضی آره چی؟ بگو خب نیست اینا باید بگم مطل من تقریبی نیست، من خودم باید منطق برم، من هم میگم از شنبه میخوییم دیگه، بخاطر این پریدیم دیگه، اون قسمت های پریشش رو بگید میکرم چون خودم نیوردم بخاطر. و من که فیلتج الی البرهان علی قضیه اخرى که لها نسبت مع قضیه المطلوبه، یه نسبتی داره با قضیه مطلوبه، لیقارنها بها، چرا؟ تا مقارنه بکنه بین چی؟ بین اون قضیه مطلوب با این قضیه دیگر. فقط یحصل له من العلم بصدق القضیه المبرهنه علیها، العلم بکذب القضیه المطلوبه، گاهن حاصل میشه از علم بصدق قضیه ای که مبرهنون علیه هاست، یعنی قبلا برهان چیده شده برش، این به کذب قضیه مطلوبه. مثل چی؟ مثل همین نسبت تناقض، که در تناقض ما همیشه از صدق یکی به کذب دیگری میرسیم، او بالعکس یا برعکس از کذب یکی به صدق دیگری میرسیم، که باز مثل همین تناقض. مثل حال فقط این نیست. و ساله که ازاکان خوناکه تلازمون، این زمانیه که در اینجا یه تلازمی باشه بین صدق اهداه و کذب الاخرى، بین صدق یکی و کذب دیگری مثلا چیه؟ تلازم است. لقد یحصل له من العلم به صدق قضیه المبرهنه علیها، العلم به صدق قضیه المطلوبه، گاهن از علم به صدق یکی علم به صدق مطلوب حاصل میشه برعکس بالا، او من العلم به کذب الاولى، العلم به کذب الثانیه. اینا مثل عکس، هر دوش مثل عکس. در رابطه عکس ما از صدق اصل به صدق عکس میرسیم، اما از کذب اصل نمیتونیم به کذب عکس برسیم، اما برعکسش درسته، یعنی از کذب عکس میتونیم به کذب اصل برسیم. اینا فعلا واسه تون ریاضیه، ولی بریم جاده انشاءالله درست بشه، محسوسش میکنیم. میفهمند که وذالک اذا کان هناک تلازم بین، تو بحث خوندیم، و قد یحصل له من العلم بصدق قضیه مبرهن علیها، العلم بصدق قضیه مطلوبه، او من العلم بکذب الاولى، العلم بکذب الثانیه. وذالک اذا کان صدق الاولى یستلزم صدق الثانیه، صدق اولی مستلزم صدق دومیه، یا برعکس کذب اولی مستلزم کذب دومیه. خب فکر کنید پاراگراف تو بحث تعریفی دیگه نیست، فرابود دلیل منطقی هست، فلابد دلیل منطقی قبل از شروع فی مباحث الاستدلال و بعد المامی به جمله من القضایا ان یعرف النسب بینها، پس لابد دلاله منطقی که قبل از اینکه وارد مباحث استدلال بشه و بعد از اینکه یه جمله‌ای از قضایا رو کار کرد، بعد المامی یعنی بعد توجه نظر به یه جمله‌ای از قضایا یعنی اقسام القضایا که خوند، ان یعرف النسب بینهما، لابد دلیل منطقی چی؟ ان یعرف النسب بینهما، این یعرف نقشش چیه؟ خواهد چی؟ حافظ چی؟ متعلق به؟ حافظ لابد من ان یعرف النسب، درسته؟ فلابد من انگرفن نسب بین ها بشناسه نسب بین قضایی ها رو. حتی یستتی انگو برهن علا مطلوبی احیانا من طریق البرهنت علا قضیت اخرى که لها نسبت ها مل قضیت المطلوبه، تا اینکه توانایی پیدا کنه که برهان بیاره بر مطلوبش از طریق برهان آوردن بر قضیه‌ای که با اون قضیه مطلوبش رابطه ای داره. درست شد؟ المام توجه نزد بعد المامه به جملت من القضا، یعنی بعد از اینکه با اقسام قضیه چا؟
توجه منطقی خواهش من منطقی
این چه منطقی؟ اینجا
المامه
اون شخص دیگه دل منطقی دیگه با یه بعد اینکه منطقی اقسام القضا یاد گرفت قبل از اینکه وارد مباحث استدلال بشه باید این نسب رو کار کنه. فینتقل از ذهنه من القضیه المبرهنه علی صدقها او کذبها الی صدق او کذب القضیه التي یخابر تحصیل العلم بها، پس منتقل میشه از ذهنش از قضیه مبرهنه بر صدقش یا مبرهنه بر کذبش به صدق یا کذب یه قضیه دیگه‌ای که یخابر و چاره‌اندیشی میکرد تحصیل علم به اون قضیه رو، یعنی مطلوبش رو از طریق برهان آوردن بر یه قضیه دیگه‌ای میخواد اثبات کنه. حالا یا برهان آوردن یا محسوس بودن، حالا به هر دلیلی یه قضیه داریم که معلومه واسمون، با اون قضیه معلوم میخوایم یه قضیه مجهول علم بدید. استدلال نیست، قیاس نیست، استقرا نیست، تمثیل نیست، بالاخره یه رابطه بین این دو تا قضیه است که ببینیم حالا چیکارش میکنیم. بعد و المباحث التي تعرف بها النسب، مباحثی که نسب باهاش شناخته میشه، مباحث تناقض عکس مستوی عکس نقیض و ملحقات ایناست که همه‌شون رو ما میگیم احکام القضایا مقصود ظفر می‌فهمن. و بعدم شروع می‌کنن دونه. اولیش تناقض. تناقض دیگه تو مفردات مفصل گفتیم و الان خیلی گذرا روش رفت. چطور؟ میان میگن که آقا در تناقض تناقض بین قضایا، تناقض بین قضایا اون جاییه که ما از سه جهت اشتراک داریم، از سه جهت اختلاف در قضایا رو درست بکنیم و از نه جهت اشتراک، اون وقت تناقض حاصل میشه. پس تناقض چیه تعریفش؟ فقط تناقض رابطه چی؟ صدق یکی و کذب دیگری است. اما با توجه به اون نکاتی که عرض کردم، با توجه به وحدت در سه چیز، ببخشید باز برعکس کنم، اختلاف در سه چیز و وحدت در اون نقطه که حالا همه رو میکنیم یکی انشاءالله. خب اختلاف در سه چیز کدوم هستن؟ خیلی روشن، اختلاف در کم، اختلاف در کیف و اختلاف در جهت. منو مظفر میگه چون جهت خودمون هم سر در نیاوردیم، جهت و فاکتور میگیریم، لذا بحثای بیشتر منطقی رو همین اختلاف در کم و کیفه. جهت خیلی منطق نظرمونه چون نه موجهات رو خیلی زیاد مفصل کار کردیم بازم، نه خیلی استعمال داره، لذا اختلاف در جهت و ایشون در حد هم یه پاراگراف مطرح میکنن و بعد دیگه قضا نظر میکنن تا آخر کتاب ازش. اما اختلاف کم و کیف خیلی مهمه، این سه تا باید مختلف باشن، اما نه چیز هم باید اتحاد داشته باشن. حالا اتحاداشو مفصل میخونیم. اختلافاش چی هستن؟ اختلافاش کم و کیف. کم چی بود آقای نعمتی؟ کم یعنی چی آقای سرگردی؟ بقول سور یعنی چی؟ آه گفتید الفاظی که داله بر کمیت افراد و موضوع بهش میگن سور، لفظی که دارد میکنه بر کمیت افراد و موضوع میشه سور. کمیت هم که همون چی؟ این که آیا حکم رفته رو همه افراد موضوع یا رفته رو بعض افراد موضوع، یادتونه قضیه مهمله و محصول کلی و محصول جزئی همون اصطلاحه. پس کم قضیه باید اختلاف بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر قضیه ما موجبه کلی است، یعنی اگر گفتیم کل و بهه این اصل قضیه ما باشه، نقیض قضیه ما حتما باید بشه این، درست؟ یا حتما باید بشه سی. اما از اون جهت که اختلاف در کیف هم شرطه، یعنی حتما باید کیف قضیه رو تغییر بدیم، طبیعتا دیگه مسئله این میره. درست شد؟ لذا موجبه کلیه ما، موجبه کلیه ما نقیضش حتما میشه سالبه جزئیه، یعنی میشه سین مثلا بره. درست شد؟ خب وقتی موجبه کلی صادق باشه، یعنی اگر من گفتیم آه کل انسانه حیوان، اگر گفتیم کل انسانه حیوان، میتونیم بگیم بعض انسان لیسه به حیوان، میشه گفت من دیگه یعنی اگر کلو به حس صادق باشه قطعا برداد احسان لیسه به حیوان میشه کاذب، نمیشه میگن تنام بود. از رابطه صدق یکی به کذب دیگری میرسیم یا از کذب یکی به صدق دیگری میرسیم؟ اختلاف در کم و اختلاف در کم، اختلاف در جهت هم در هر دیگه پاراگرافشون توضیح میدن.
اختلاف در سمبول شرطشه یا اینکه نه یه مفهوم تناقض داشته بعد تعریف کردن دیگه که این محقق نمیشه الا به
اینجوری. آره یعنی ما تناقض رو همون تناقض گرفتیم که نقیض هم دیگه و با هم دیگه قابل جمع و قابل رفع نیستن، بعد اومدیم به تو بالا کی قابل جمع و قابل رفع نمیشن، وقتی یک کم تغییر بکنه که کیف تغییر بکنه جهت تغییر و وقتی که اون نقطه اتحاد داشته باشن باقی بمونن. اینو منظورم. حالا بریم جلو. بفهمت از تناقض وارد تناقض که میشن دقیقا متن تمهید رو تکرار میکنه، هیچی نداره، یعنی این همون وقت تمهیده دوباره تکرار شده. تو وقت تعلیبی هم متاسفانه هست نکردن اینا شده هست نکردن. دوباره بفهمت که الحاجه اینا حاضر بس و تعریف به حاجت به بحث تناقض و تعریف تناقض
بخونم
دوباره دیگه چیکار کنم؟ نخونم بریم مکه خدا نه بعدی تون تون بخونیم ترجمه نمی کنم جایی که قبلا و من که قول ناف تمهید شما عجل لذیدی که دیگه بایی بار ترجمه کنیم قول ناف تمهید قول ناف تمهید لا جدی هفت چه شما بزرگواری تو شما بزرگواری درمیدونی و من که قول ناف تمهید این نکسیرم ما تمس در حاجه الال استبدال الان عبزیته لیست که یه نفس القضیت المطلوبه. اما در تمهید گفتیم که کسی ما احساس میشه حاجت به استدلال بر یه قضیهی که لیست اون قضیه مطلوبه ما، ولیکن العلم به کذبه ها یلزمه العلم به صدق القضیت المطلوبه او بالعکس. و من که ولیکن علم به کذبه این قضیه لازم میگیرد اون علم به اون کذب علم به صدق قضیه دیگری رو که مطلوب ما باشه، او بالعکس یا بالعکس اندما یکون صدق و احراهما یلزم کذب الاخرى، یا برعکسش یعنی از علم به صدق یکی بخش علم به مثلا کذب یکی میرسیم به علم به صدق دیگری، اون زمانیه که یکون صدق و احراهما یلزم کذب الاخرى صدق یکی مستلزم کذب دیگری باشه. بل قضیتان لطان لهم حاضر حاضر صفه هست تو تعلیمی تو کم نباشه و قضیتان اللتان نهما حاضر صفه هما القضیتان المتناقضان المتناقضتان فاذا اردت مثلا ان تبرهن علی صدق القضیت الروح موجوده، بعد شما برهان آوردی به اینکه الروح موجوده، من فرض انک لا تمکن علی ذالک واشرفا، فرض میگیریم که حالا شما نمیتونید الروح موجوده رو مستقیم اثبات کنید واسه شخص، فیکفی مباشرتانا فعلا مستقیم بگیریم همون معنی لغوی شوها بعدا گیر میکنیم میشه، فیکفی انتو برهنه علا کذب نقیزا، کفایت میکنه که شما بر کذب نقیزش برهان بیارید، یعنی به طرف توجه بدی که آقا چی الروح لیست موجوده، بعد اون میگه نه مثلا نمیتونم بگم الروح لیست موجوده، بعد میگه خب بیا دیدی الروح موجوده، یعنی از کذب یکی به صدق دیگه پیچوندیم طرف. خیلی کاربرد داره تو مباحث جدل و خطاب و مقالطه ان شاء الله، همونجا اشاره کردیم بهتون یادتونه کجا بود یکی از انواع مقالطه ها بود
گفتم اجازه میتونید ازش اعتراف بگیری که دیگه
آره فرضا علم تا کذب هازن نقیز، وقتی علم پیدا کردی کذب این نقیز رو لابدن تعلم صدق الاولا، لابد که نتیجه بگیری صدق اولی رو، لان نقیزان لا یستقان ما، به خاطر اینکه نقیزان که جمع نمیشن در صدق رفع نمیشن در کذب، و رو به ما یوزن و انم معرفت نقیز القضیه، گاهن گمان میشه که معرفت نقیز القضیه خیلی راحته، امرون ظاهر که معرفت نقائز المفردات، مثل معرفت نقائز مفردات بود که یه لا میابردیم سرش میگفتیم نقیزشه، زید لا زید، انسان لا انسان، دیگه به این راحتی ها نیست. چرا؟ و من که لیسه که معرفت نقائز المفردات که الانسان و لا انسان التي یکفی فیها الاختلاف به ایجاب و سلب، تو مفردات فقط ایجاب و سلب اختلاف میدادیم کافی بود، یعنی لای میوردیم سرش درست میشه، ولیکن الام لیسه با حاضر سهوله، اما تو باب قضایی به این راحتی نیست، از یجوز ان تکون الموجبه و سالبه صادقتین معن، چون هم موجبه هم سالبه میتونه صادق باشه، مثل چی؟ مثل این مثال مشهور بعض الحیوان انسان، خب الان بعض الحیوان انسان صادق، در مقابل بعض الحیوان لیس به انسان هم چیه؟ صادق. این که نشد تناقض، درست شد؟ چون هر دو با هم صادقن. چرا صادقن؟ بگید. چون موضوع اهم از محموله. اینا رو دیگه باید حتما تصویر کنید. چون موضوع ما اهم از محموله، درست شد؟ بعضی از حیوان ها انسان هستن، طبیعتا بعضی از حیوان ها انسان نیستن، هر دوش هم صادقه. با اینکه اختلاف در کیف هست، یعنی سلب و ایجابشون اختلاف داره، اما چون کم مختلف نشده هر دو با هم چی هم صادقه. بذار فهمید که از یجوز ان تکون الموجبت و سالب و صادقتین ما هم، مثل بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس به انسان، و یجوز ان تکون کاذبتین ما هم، حالا برعکسش گاه هم ممکنه چی باشه؟ هر دو کاذب باشن. بذار کل حیوان انسان، کل حیوان انسان قطعا کاذب است. حالا سالبه کلیش هم بگید، لا شیء من الحیوان به انسان هم قطعا کاذب است، درست شد؟ چون کل حیوان انسان غلطه. چرا؟ چون باز همون نکته که عرض کردم، موضوع اهم از محموله طبیعتا موجب کلی اونجا صادق نیست. حتما حتما نسبت بین قضایی اونجا برهاناشو ببینید امشب، نسبت بین چیز، نسبت بین نسبت عرب بود، استدلال نسبت اربعه، استدلال هایی که برای نسبت اربعه می آوردیم یادتونه؟
آره.
همونجا دیاره، یعنی موردش فهم میکنه، میگه تو بعضی از موارد مثلا فلان، تو بعضی از موارد فلان، مجموعش میشه تبایی جزی اصطلاح میکنه.
آخه استدلالش میشه استدلال نشه.
چرا دیگه؟ مورد آوردن دیگه. باشه درستش میکنه، حالا بریم جلو. میشه و بعض از حیوان لیس به انسان و یجوز ان تکون کاذبتین ما، جایز هم هست که دوتاشون با هم کاذبه باشن. نعمتی مثل چی؟ مثل کل حیوان انسان و لا شیء من الحیوان به انسان، درست شد؟ هر دو کاذبه. پس بنابراین و علیه لاغنن للباحث عن الرجوع الى قواعد تناقض المذکوره فی علم المنطق و تشخیص نقیض کل قضیه. پس هر قضیه رو که بخواید نقیضش رو به دست بیارید باید به قواعد منطقیش مراجعه کنید. همینجور نیست که ما فقط با تغییر در سلب و ایجاب قضیه نقیض بشه، نه، میگه بحثای منطقی ریزی داره که باید پرداخت کنیم بهش. لذا شروط و تناقض رو مطرح میکننش. و ما حالا تعریف و تناقض، تعریف تناقض چیه؟ قد عرفت فی ما سبب المقصود من التناقض الذی هو احد اقسام التقابل. تو تناقض در مفردات اونجا فهمیدی که آقا این تناقض در مفردات یکی از اقسام تقابل بود. بله تعلیمی دوست خطر نداره اینجا. و نزن هونا به عبارت جامعه فنی فی خصوص القضایا، حالا اینجا ما اینو با یه عبارت فنی در خصوص قضایا قرار میدیم. فنقول تناقض القضایا، میگیم تناقض قضایا هستن، در مقابل اونجا که تناقض مفردات بود. و تناقض قضایا رو میخواد تعریف کنم. تعریفش چیه؟ میفهمد اختلاف فی القضیه، یه نحوه اختلافیه در بین دو تا قضیه، خب، که یقتضی لذاته ان تکون احداهما صادقتن و الاخرى کاذبه. این اختلاف اقتضا میکنه که یکی از اینا صادق باشه یکی دیگه کاذب باشه.
یعنی اینکه
چه
لذاتی
میگه
که
با تعامل حقیقی باشه؟ چرا؟ بین چی و چی؟ الان بین قضایای ما.
نه لذاتی.
آره خب.
و تعامل حقیقی باشه، تعامل دو از اینا حقیقی باشه، تعاوضشون.
بله حالا الان عرض میکنم، میگه به خاطر خود اون اختلافه. ببین اگه یه اختلافی داشته باشید که به خاطر خود این اختلاف این رابطه صدق و کذب اینجوری به وجود بیاد، این میشه تناقض. اما بعضی جا نشون میدن الان که اختلاف اینجوری نیست اما صدق و کذب هست، اونا رو میخواد خارج کنه. تو یکی هرچی دارم میگه اونجا هم با تو اعتباریات لازش بکنید دیگه. آره تو اعتباریات هم معاملش تناقضش هم میشه اعتباریات، رابطه حقیقی نیست که دیگه، آره همش میشه تو. حالا باید اونجا تو اعتباریات مفصل باید یه منطق دیگه ای نوشت، اصلا کار نشد روش کرد. به زور میخوایم از این عبارت های مرحوم مظفری یک کدایی در بیاریم واسه، ولی تو منطق اعتباریات هیچ کار نشده، هیچ کار نشده. و کج دارم میگن اونایی هم که کار کردن با همین خلط ها، یعنی مثلا مرحوم مظفری مثلا تو تعریف ایشون یه ورود خوبی داشت اما پر از خلط بین حقیقت و اعتبار بود، یعنی تفکیک نشد تا آخر سر که چی شد بالاخره. اناره اومد خرابش کرد، نمیدونم چی بودون اهداف ما از تعریف اومد خرابش کرد، نشد خلاص جمع نشد، نکردی مشاورم که نمیاد جمعش کن. بله بنابراین من قید لذاته چاره نیست از قید لذاته در تعریف. چرا؟ لأنه ربما ما یقتضی اختلاف القضیتین تخالف هم و مافسد و مرکز بلکن لا لذات الاختلاف بل امر آخر. فمن گاهن اختلاف بین نتیزین، اختلاف بین دوتا قضیه، این تخالف در صدق و کذب رو میرسونه، اما نه به خاطر خودمون اختلاف، به خاطر یه امر عارضی. مثل چی؟ میام فهمند اگر ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم آقا کل انسان حیوان، درست شد؟ وقتی میگیم کل انسان حیوان یعنی موضوع اخص از محمول ما باشه، اینجا موجب کلیش صادق، قطعا صادقه کلیش هم کاذبه، درست شد؟ یعنی وقتی میگید کل انسان حیوان قطعا کاذبه که بگید لا شیء من الانسان به حیوان. میگن اما این تناقض نیست. چرا تناقض نیست؟ میگن چون اینجا به خاطر اخص بودن موضوع از محمول اینجوری شد، اختلاف در کیف کافی بود. اما تناقض ما اونجاییه که هم اختلاف در کیف داشته باشیم هم اختلاف در کم. یه همچین نکته اینجوری رو میارن که حالا تکمیلش میکنم.
نیازش نیاز باشه یا داشته باشیم؟
باید داشته باشیم، شرط اصلا نیاز.
بودنش نیاز.
آره شرط. حالا ببین من توضیح میدم. لابد من قید لذات فی تعریف، لابد از قید لذات در تعریف. چرا؟ لانه رو به ما یقتضی اختلاف القضیتین تخالف و مافسد قبطه، چون گاهن اختلاف در قضیتین تخالف در صدق و کذب رو ایجاب میکنه. ولیکن لا لذات الاختلاف، نه به خاطر خودمون نوع اختلافه، اون اختلافون چی بود تعبیرشون؟ حالا اختلافون فی القضیتین یه نحوه اختلاف خاصی رو قصد کردیم اونجا. لا لذات الاختلاف بل لامر آخر، بلکه یه به خاطر یه امر خارجی. مثل چی؟ مثل کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان به حیوان. فانه لما کان الموضوع اخص من المحمول، از اون جهت که موضوع اخص از محموله، خب صدقت احد الکلیات، قطعا یکی از کلیه ها یعنی موجبش مثلا صادق میشه، و کذبت الاخرى سالبش قطعا چی میشه؟ کاذب میشه. اما لوکان الموضوع اهم من المحمول لکذبا معا، اما اگر موضوع اهم از محمول بود هر دوش کاذب میشه. کل حیوان انسان هم کاذبه، لا شیء من الحیوان به انسان هم کاذبه که صفحه قبل مثال زدن، درست شد؟ میفهمند که نحو کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان به انسان کما تقدم. پس چیکار کنی؟ و من که ونعنی بالاختلاف الذی یقتضی لذاته تخالف و هما فی السر و الاختلاف الذی یقتضی ذلک فی ایت مادت کانت القضیتا و مهما کانت النسبه بین الموضوع و المحمول. و بعد قصد کردیم ما از اختلاف، ونعنی بالاختلاف قصد میکنیم از اختلاف الذی اون اختلافی که اقتضا میکنه لذاته تخالف در صدق بین دو تا قضیه رو چی قصد میکنیم؟ و بل اختلاف الذی یقتضی ذلک فی ایت مادت کانت القضیه، در هر ماده‌ای که دو تا قضیه باشن و مهما کانت نسبت بین الموضوع و هر جایی که نسبت بین موضوع محمول تحقق پیدا بکنه، این اختلاف مد نظر ماست. کل اختلاف بین الموجبات الکلیه و سالبات الجزئیه. ترجمه این معنا چیه؟ چون عباراتشون یه جوری اینجا احساس میکنم یه خورده مضطربه. سرجم اینه که آقا ما می‌خواستیم یه قاعده کلی بدیم، قاعده کلی ما جور در نمیاد الا به این که هم اختلاف در کم و هم اختلاف در کیف هر دوش با هم شرط باشه. اگر فقط اختلاف در کیف یا فقط اختلاف در کم رو بگیریم، تو بعضی از موارد ممکنه تا صدق و کذب درست بشه، اما تو بعضی از موارد درست نمیشه. اما از اونجایی که منطقی میخواد قاعده کلی بگه تو این بخشا، به خاطر اون کلی بودن قاعدش میاد اون قدر متیقنه رو میگیره، میگه آقا قدر متیقن ما اینه که موجب کلیه همیشه سالبه جزئیش میشه مثلا کاذب، اما سالبه کلیهش ممکنه حالا کاذب بشه ممکنه کاذب نشه، اما اون دیگه قاعده کلی نیست توی بعض موارد خاصه. چون تو منطق تو این بخش ها میخوایم قاعده کلی بدیم، یه قاعده میدیم که تو همه یه فرض ها درست از آب در بیاد. حالا مثلا ببینیم یه خورده، مثلا ببینید اینا مفصل بیشتر جلوتر هم میبینید، مثلا تو بحث های عکس بیشتر به درد میخوریم. مثلا اصلا ما اومدیم چی گفتیم توی بحثمون نسبت بین دو تا مفرد؟ اونجا مفصل گفتیم اینا رو، اونجا مراجعه کنید حتما. اونجا گفتیم که آقا موجب کلیه کی صادقه؟ موجب کلی کی صادقه؟ تو دو فرض دیگه، درسته؟ یکی اونجایی که تساوی داشته باشه، یکی اونجایی که عموم خصوص عموم و خصوص مطلق باشه. بچنه موضوع اخص از محمول باشه، درسته؟ موضوع اخص از محمول باشه. اما اگر اومد این موضوع تباین داشت با محمود موجب کلی صادقه، موضوع محمود تباین داشته باشن موجب کلی صادقه نیست دیگه. اون موضوع بلعکس داشته باشن چی؟
نه.
اون موضوع مطلقه بلعکس داشته باشن چی؟ نمیشه. فقط دو فرض داریم که موجب کلی صادق باشه، یکی اونجایی که تساوی است بین موضوع محمود، یکی اونجایی که موضوع خاص از محمود. خب حالا بیایید اینو نقیضش کنید. نقیضش کنید یعنی چی؟ یعنی بیایم کیفشو تغییر بدیم. اگر اومدید تو تساوی کیفشو تغییر دادید، اومدید گفتید کل انسان حیوان، بعد اومدید گفتید که چی؟ مثلا لا شیء عمل الانسان به حیوان، خب قطعا غلط در میاد دیگه. قطعا موجبتون صادقه، سالبتون کاذب از آب در میاد. وقتی میگید کل انسان حیوان، کل بخش انسان ناطق، لا شیء عمل الانسان به ناطق، قطعا کاذب است. اما اگه اومدید این فرض رو گرفتید که آقا موضوع محمول شما چی باشه؟ محمقص باشه. میگید آقا کل انسان حیوان موجب کلی هستی، کل انسان حیوان، درست؟ حالا سالب کلیش چی میشه؟ لاشی امن الانسان به حیوان، اینم قطعا کاذب است، درست؟ لذا توی موجب کلیه که فرض تصادق باشه سالب کلی مشکلی نداره در کس باشه. اما حالا برعکس، یعنی اونجایی که موجب کلیه کاذبه، اونجایی که موجب کلی کاذبه کجا میشه؟ موارد که دوشو بگید، یکی تمایم، یکی اون خصوص منوج، یکی اون خصوص مطلق، مطلق برعکس، یعنی موضوع هم از محمود باشه. خب حالا تو این فرضا بریم ببینیم چی میشه. اگر گفتیم تمایم موجب کلیش کاذبه، قطعا سالب کلیش صادق در میاد، قطعا صادق برمیاد دیگه، درسته؟ اونجایی که اون خصوص منوج هم موجب کلی کاذب در میاد، درسته؟ هم سالبه کلی کاذب در میاد. پس یه مورد نقص پیدا کردیم، تمام شد، یه هیچ فرقی نمی خواد بدید. اما که یه مورد نقص پیدا کردید در میاد، میگیم آقا تناقض بین موجب کلی و سالبه کلی نمیتونه محقق باشه. حالا بعد یه فرضی رو پیدا کنیم که تو همه موارد صادق در بیاد. اون فرضی که تو همه این موارد صادقه، یعنی همیشه از صدق یکی به کذب دیگری ما رو میتونه برسونه، اونجایی که موجب کلیه و سالبه جزئیه رو مطرح کنیم. تو همه این فرضا که 6 تا فرض شد، 5 تا فرض شد، تو همین 5 تا فرض این رابطه درست در میاد، یعنی همیشه تخالف در صدق و کذب دارن. لذات اینو میخواد بگه دیگه. حالا خب بریم مزرزم گفتم یه ساعت همین دارم میگم دیگه، عبارت نمیرسونه معنا رو، معنا اینه. حالا عبارت تونست برسونه تونست، نه تونست نمیتونه دیگه، دقیقا چی دارم میگم. لذات میخواد تو موضوع مطلق هم همینجور میشه، تو موضوع مطلق که موضوع اهم از محموله، اونجا موجب کلیه کاذب در میاد ولی سالب کلیش چی؟ سالب کلیش صادقه در میاد. اما تنها مورد نقد نمیشه الان واسه که اینجا رابطه تخالف بین صدق و کذب نمیتونه رعایت بشه. مثلا همه این موارد همینجوری استقرار بکنید، یعنی استقرارتون هم استقرار تام میشه بر این اساس دیگه. با این استقرار تام محسوس میکنید قضیه رو واسه خود. چیش؟ بله. موضوع اگر اهم از محمول باشه سالب کلیش هم لازم میشه. مثلا کل حیوان انسان لاشه امنت حیوان به انسان هم کاذبه دیگه. من برعکس گفتم. پس دو تا مورد نقض این دو تا نقضش میشه. نه تو کتاب هم بود دیگه. خب پس به خاطر این میخوایم بگیم آقا این به ذاته و این بحثا رو نمیفهمی هیچ. معنا اینه خلاصه که آقا یه قاعده عامه میخوایم بدیم که این قاعده عامه تو بر همه موارد صادق از آب در بیاد. اگر اختلاف در مثلا کیف فقط شرط بود، این دو همه موارد صدق نمی‌کرد، فقط تو بعضی از موارد صادق بود. بذار بفهمم که شروط تناقض، همه شرط تناقض به خاطر همین نکته‌ای که عرض کردم. شروط تناقض دیگه چیه؟ و من لابد دل تحقق تناقض بین القضیته من اتحاده ما فی امور ثمانیه و اختلافه ما فی امور ثلاثه. در 8 تا امر واسطه متحد بشن، در 3 امر بایستی مختلف کرد. بعد هم یه دونه موارد اتحاد اضافه میکنن میشن 9 تا. پس 9 تا امر مشترکه، 3 تا امر مختلف، 8 تایی که مشترکن. اول میگن یکیش موضوع، یکیش محموله. موضوع معمول باید حفظ بشه. کل انسان حیوان نقیزش هم که لاشه، مثلا بعض انسان لیسه به حیوان بود، موضوع معمولش یکی، انسان هم هست حیوان هم هست. پس موضوع باید ذکر بشه، محمول باید ذکر بشه، زمان بایستی واحد باشه. من میگم آقا الان زید قائم است، فردا میگم الان زید قائم نیست، هر دوش هم صادقه، این که تناقض نیست. پس وحدت زمان باید باشه، تو یک زمان این دوتا نسبت محقق نمیشن با هم دیگه، یکیشون صالبه میشه یکیشون کاذبه. اما اگر زمان فرق بکنه ممکنه هر دو صادق باشن، ممکنه هر دو کاذب باشن، نمیتونیم از صادقی که بگذ به دیگری برسیم. پس وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت زمان، وحدت مکان. آقا این مکان، تو این مکان مثلا این اتفاق افتاده، آقا در این مکان مثلا چی؟ زید ایستاد تو خونهشون، زید نشست. این مکان اگر لحاظ نشه وحدتش، ممکنه که باعث تناقض نشه، یعنی اینجا الان ایستاده است، آنجا نه ایستاده است، هر دوش هم صادقه. برای اینکه اختلاف در کیف و اختلاف در بخش صدق و کذب رعایت بشه، باید مکان واحد باشه همیشه.
این مکان قیود همون
معنی نیست؟ میدونم، همه رو میکنم یکی، بریم جلو. المکان، مکان هم پس مشخص؟ قوه و فعل. آقا اگر قضیه اصلتون بالقوه لحاظ شده، قضیه نقیزتون هم باید سیعتون بالقوه لحاظ بشه. نمیشه که آقا شما بگید آقا زید مشتهد نیست بالفعل، از اون برای بگید زید مشتهد است بالقوه، اینا که تراغذ نداره، اینا هر دوش ساده تقیق کردید. بس باید با یه ملاک نگاه کنید، یا به ملاک قوه نگاه کنید همیشه، یا با ملاک فعلیت نگاه کنید که این تراغذ درست بشه. کل و جز نمیشه آقا یه جا موضوع کلش رو لحاظ کرد، یه جا موضوع جزش رو لحاظ کرد، نمیشه. اگر بعد حکم رفته روی کل یه جور، اگه حکم رفته روی جز یه جور، اینا باید هر دو با هم با یه ملاک حساب بشه. یه بار میگیم آقا عراق سرسبز است، یه بار میگیم آقا عراق سرسبز نیست. اونجایی که میگیم عراق سرسبز است چی رو قصد کردیم؟ مثلا شمال عراق است. اونجایی که میگیم آقا چی عراق سرسبز نیست، کل عراق، بله کل عراق سرسبز نیست، یا جزء خاص دیگه رو قصد کردی، فرق نمی‌کنه. بذار می‌خوام بگم که آقا در هر صورت باید یه موضوع باشه، یه از موضوعتون یا کلیات رو قصد می‌کنید یا جزئیات رو، در هر دو. هفتمی شرط، اگر توی قضیه برای صدقش یا برای کذبش شرطی هست، برای صدق و کذب قضیه دیگه همون شرط بایستی باشه. شما می‌تونید بگید آقا مثلا علی موفق است اگر تلاش بکنه، بعدا بگید آقا علی موفق نیست اگر تلاش نکنه. خب این هر دوش صادقه دیگه، تناقض دیگه نیست که. اگه بخواید صادقی که بودنش درست بشه، باعث چی بشه بگید؟ اون شرط حتما محفوظ باشه.
این کلی نمیتونه باشه دیگه.
چی؟ در مواردی
میتونه شرط
عامه باشه. نه نه، تناقض. آره دیگه، قاعده عامه شو بگید. بله، قاعده عامه، با همون قاعده عامه اینا رو ورود کردم دیگه. قاعده عامه رو نگید، اینا هیچ کدوم خیلی چیز نیست. هشتمین بس اضافه است. اضافه یعنی همون نسبت. اگه در موضوع محمول، یعنی در یه قضیه نسبتی لحاظ شده، باید با همون نسبت حکم و حفظ بکنه. یعنی مثلا اگه گفتید دو نصف چهاره، دیگه نمیتونید بگید آقا چی؟ دو مثلا ربع چهار نیست. اون نسبت اگر بخواد لحاظ بشه، نسبت باید در هر دو واحد باشه، مقایسه با یه چیزی حتما لحاظ بشه. تو تنبیهان هم میاد اون وحدت نهمی رو که ملا صدر اضافه کرده رو مطرح میکنن. میهمان صدر اومده گفته که آقا در قضایا بین دوتا قضیه متناقض حتما باید وحدت حمل باشه، نوع هم باید واحد باشه. بالاخره یا این هم حمل اولیه، یا این هم حمل شایع. این حمل اولی و شایع در ناحیه بگید عقد الوز، این باید حفظ بشه در ناحیه عقد الوز، اینا بایستی حفظ بشه. بعضی از منطقی ها بعد ها الان نشد مفصل فرد توضیح، بعضی از منطقی ها بعد ها اومدن گفتن آقا این هشت و شرد یا نه و شرد همشون من میگردم به وحدت موضوع و محمول. این شما اگر وحدت موضوع محمول رو درست کردید، نسبت قوه فعل جزء و کل نمیدونم نوع هم، اینا همش برمیگرده به وحدت موضوع. اما حق اینه که نه، وحدت مثلا نوع هم به موضوع و محمول بستگی نداره، به جفتش بستگی داره، یا نسبت به جفتش بستگی داره. اما اونی که حالا به ذهن خودم میرسه اینه که شما میتونید همه اینا رو برگردید به وحدت نسبت. وحدت نسبت با همون تحلیل دقیقی که اونجا گفتید، وجود رابطه بین موضوع و محمول اگر تحلیل بشه و عین طرفین، ببینید موضوع رابطه عین طرفین تصویر بشه، وحدت نسبت همه این نقطه توش هست. حالا اما نه، خودش دعاست شد از وحدت هم به موضوع محمول بر نمیگرده، مثلا وحدت هم به موضوع یا محمول بر نمیگرده، به هر دوش بر میگرده، به هر دوشی که در واقع نسبت محققه. و کیش دارم میگم حالا میشه عمل رو به وحدت نسبت برگرد. البته یه نکته توی سالبه ها داریم که هنوز تحقیقش مونده دیگه، یعنی فعلا علا مذهب هم به وحدت نسبت برمیگردونیم. حالا تا ببینیم تو سالبه خودمون چی کار کنیم.
اشکال داره ببینیم وحدت موضوع
و معمول با هم اینه هم رداره. اونا همین رو میگن دیگه، اما میخوام بعضی از این وحدات به موضوع و معمول بر نمیگرد.
مثال که فهمید مورد نمونه
که اینا
باید
هر دو همزمان وحدت داشته باشه. آفر.
خب
بگیم
با هم
هم
باهم شده
هم نه نوع هم بابا. حالا اونجا هم موضوع واحد هم محمول، اما نوع هم فرق میکنه. نوع هم نه محموله نه موضوع. حالا شما کارش بکنید فرض چشم. و صلی الله علیه و سلم.
یه اختلاف در نوع هم به اختلاف در عقد الوضع
موضوع بحث احکام القضایا و تناقض.